صفحه 185. بسیاری از مشاغل، امور آموزشی، ارگان‌های دولتی و سایر بخش‌های جامعه در چارچوب هفته فعالیت می‌کنند. به علاوه هفته 3 چشم‌انداز مفید و مؤثر را در دسترسمان قرار می‌دهد. 1. بازسازی توازن. 2. کل، اجزا، کل. 3. محتوا در زمینه. 1. بازسازی توازن. در قالب چشم‌انداز هفته می‌توانیم برای بازسازی روزانه و هفتگی برنامه‌ریزی کنیم. بازسازی هفتگی. بیشتر فرهنگ‌ها طرفدار بازسازی هفتگی‌اند. برای مثال دنیای یهود و مسیحیت از فریضه هفتگی پیروی کرده و یک روز در هفته را صرفاً به نیایش، تفکر و تجدید تعهدات اختصاص می‌دهند. دنیای آکادمیک به این مفهوم وسعت بخشیده و یک سال از هر 7 سال فعالیت استاد را برای رشد و بهبودی فردی او در نظر می‌گیرد. فعالیت‌های آخر هفته معمول‌ترین نمونه‌های بازسازی هفتگی است که معمولاً تفریح، ورزش و دید و بازدیدها را شامل می‌شود. برنامه‌ریزی مربع 2 ما را یاری می‌کند تا بازسازی هفتگی را بخشی از توازن زندگی‌مان به حساب آوریم. به جای اینکه هر روز از زندگی را متأثر از امور فوری و تحت فشار بگذرانیم و ناگزیر به فعالیت‌های مربع 4 تغییر جهت دهیم، می‌توانیم در طول هفته مسئولانه بازسازی و بازآفرینی را به عنوان تغییری ضروری برنامه‌ریزی کنیم. بازسازی هفتگی شامل فعالیت‌های ارزشمند مربع 2 و به شرح زیر است: ایجاد، ترمیم و بازسازی روابط با خانواده و دوستان، تعهد مجدد به ارزش‌های ژرف و عمیق از طریق فعالیت‌های مذهبی، ترمیم انرژی از طریق استراحت و تفریح، رشد و توسعه استعدادها از طریق بعضی سرگرمی‌ها و علایق خاص، خدمت به مردم از طریق سازمان‌ها و مؤسسه‌های عامل منفعه. اهمیت و ارزشمندی بازسازی هفتگی به تدریج روشن می‌شود. وقتی متأثر از امور فوری تحت فشار قرار می‌گیریم و بدون هیچ گونه تغییر در نوع کار و فعالیت به طور این نواخت روزها و هفته‌ها را سپری می‌کنیم، حس می‌کنیم که شور و انرژی و دیدگاه‌هایمان را در جنبه‌های مختلف از دست می‌دهیم. درست مثل اینکه جمله طولانی را که فاقد ویرگول و نقطه یه سرخط است بخوانیم و یا به یک نوای موسیقی که فاقد تنظیم قطعات است گوش کنید. در حالی که تغییر گام و کاهش سرعت تا حدودی موجب آرامش و تسکینمان می شود. رهبری فردی عقل و حکمت را در وجودمان پرورش می دهد تا در پرتو آن نیازهای ما را برای بازسازی بشناسیم و تضمین کنیم که فعالیت‌های هفتگی در ذات یک بازآفرینی واقعی است. برنامه‌ریزی هفتگی مربع 2 به خودی خود یک بازسازی است. به ما امکان می دهد که هوشیاری من را نسبت به نیازها و قابلیت‌های من و اصول شمال حقیقی بازسازی کرده و اتصال من را به 4 محبت یکتای بشری و نیز تعهد من را نسبت به خدمت و نودوستی و زیستن برای اهدافی والاتر ترجیح کنیم. و جاذبه یه نگرش توازن نقش‌ها و نیروی اهداف را در زندگی من بازسازی کنیم. یکی از مراجعانم پس از آزمون برنامه‌ریزی هفتگی تجربه‌اش را چنین بیان کرد: در گذشته هر بعد از ظهر یک شنبه تلویزیون تماشا می کردم. فعالیت مربع 4. اکنون در بعد از ظهرهای یک شنبه از بیشترین صلح و آرامش برخوردارم. زیرا ضمن شرکت در مراسم کلیسا در کنار اعضای خانواده ام هستم و با استفاده از بهترین موقعیت ذهنی رسالت نقشها و اهدافم را بررسی می کنم. بخش از اوقات بعد از ظهر یک شنبه ام به برنامه ریزی هفته آینده اختصاص دارد. بعضی افراد ترجیح می‌دهند که ساعات پایانی تعطیلات آخر هفته را به برنامه‌ریزی هفته آینده اختصاص دهند. برخی افراد صبح یکشنبه را برای این کار در نظر می‌گیرند و گروهی هم اولین ساعات آغاز کار هفته را به برنامه‌ریزی همان هفته اختصاص می‌دهند. زمانی که تنها هستید و با ژرف‌ترین سطوح ذهن و قلبتان تماس دارید، مناسب‌ترین وقت برای انجام این کار است. بدون احیا و بازسازی دائمی معمولاً به جهت‌های مختلف کشیده می‌شوید و به جای اینکه دست به عمل بزنند مدام مورد اعمال نفوذ قرار می‌گیرید. بازسازی روزانه. چشم‌انداز هفته زمینه‌ای را برای توازن و بازسازی روزانه فراهم می‌کند. چنانچه قصد داشته باشید یک ساعت از روز را به بازسازی اختصاص دهید، ممکن است توازن را چنین تعبیر کنید: 15 دقیقه ورزش، 15 دقیقه گوش کردن به سخنان بچه‌ها، 15 دقیقه مطالعه و 15 دقیقه تمرین آرامش مراقبه. حال ببینید که اگر چشم‌اندازتان را از روز به هفته توسعه دهید با چه امکاناتی روبرو می‌شوید. کارشناسان ورزش می‌گویند برای اینکه تأثیر تمرین به حد اعلا برسد ضرورت دارد که 3 روز در هفته و هر بار دست کم نیم ساعت ورزش کنید و پس از تمرین‌های ورزشی سنگین و یا کار شدید به بدن استراحت بدهید. آنها تأکید می‌کنند که بازسازی جسمانی در این 3 روز نسبت به 15 دقیقه ورزش سبک در هر روز تأثیر مثبت‌تری دارد. در روزهایی که تمرین‌های سنگین انجام می‌دهید، بعد نیز برای چند دقیقه دراز بکشید و یا پیاده‌روی کنید. پیاده‌روی به اتفاق همسرتان و یا گوش کردن به نوارهای سخنرانی در طول این مدت بر ارزشان می‌افزاید. می توانید در روزهایی که تمرین سنگین ندارید وقت بیشتری را به مطالعه عمیق و الهام بخش اختصاص دهید. گرچه ماهیت و زمان بندی هر کار در طول هفته تغییر می کند، با وجود این بکوشید تحت هر شرایطی اره را به صورت متوازن و مؤثر تیز کنید. 2. کل اجزا کل. شعار رسالت من تصویری تمام نما از کل زندگی من به دست می دهد. پایان کارمان را در این تصویر مشاهده می کنیم و در آنچه انجام می دهیم و نا و مقصودی می جوییم. اما چنانچه رویایی و آرمانگر را باشیم در این تصویر بزرگ گم می شویم و آنگاه برای رهایی از این موقعیت به اجزا نقش ها و اهداف من متوسل می شویم و نمای نزدیک هر یک را به دقت مشاهده می کنیم و گم شدن در اجزا به معنای جدا شدن، ماشینی شدن و قطع شدن زندگی است. بنابراین به عنوان بخش از این فرایند دوباره این اجزا را ترکیب و به کل تبدیل می کنیم و از طریق عدسی های معمولی برنامه ریزی هفتگی نمای دور و نمای نزدیک را تلفیق می کنیم و از امتیازات هر دو بهره‌مند می شویم. هنگام جمع‌بندی آنها می توانیم با بستگی اجزا را ببینیم، اینکه چگونه هر بخشی از زندگی، کار، خانواده، رشد و توسعه فردی، فعالیت‌های اجتماعی به ما نیرو می‌بخشد تا رسالت ما را جامعه عمل بپوشانیم. چگونه هر بخش در وضعیت بخش‌های دیگر مؤثر است و چگونه منش و شایستگی در هر نقش در وضعیت نقش‌های دیگر تأثیر می‌گذارد. چشم‌انداز کل اجزا کل به ما امکان می‌دهد همکوشی بیافرینیم و موانع ساختگی بین نقش‌ها و اهداف را از میان برداریم. کل به اضافه اجزا مساوی با کل. صفحه 189. ایجاد همکوشی در میان اهداف. طرز تفکر کل اجزا کل به ما قدرت می‌بخشد تا در میان نقش‌ها و اهداف همکوشی بیافرینیم و به این نکته واقف شویم که با توسل به شیوه‌های می‌توان بعضی فعالیت‌ها را با هم ترکیب کرد و به مرحله اجرا درآورد، به طوری که نتیجه کار مشترک از جمع نتیجه هر یک از کارها اگر به تنهایی اجرا می‌شدند بیشتر باشد. همچنین به این حقیقت چشم می‌گشاییم که بعضی کارها نباید تلفیق و ترکیب شوند، زیرا به توجه خاص و منحصر به فرد ما نیاز دارند. به این ترتیب می‌توانیم بقیه کارها را در پرتو عقل تعدیل کنیم و بدانیم که هر یک بر دیگری چه تأثیری دارد. برای مثال هنگام برنامه‌ریزی هفتگی ممکن است یک هدف ترتیبی، ایجاد رابطه مؤثرتر با پسرتان را با یک هدف تیز کردن عبه، تقویت جسمانی ترکیب کرده و با بردن او به صخر شنا هر دو هدف را متحقق سازید. می توانید با حضور در یک انجمن اقلیت هدف یادگیری زبان جدید را با هدف خدمت به همنوع به اتفاق جامعه عمل بپوشانید. می توانید روش هایی را برای ترکیب اهداف بیابید. به طور مثال با تهیه یک خوراک خوشمزه برای 3 وعده 3 هدف را تحقق بخشید. تامین یک وعده غذای خانواده، بردن یک وعده غذا برای آشنایی با همسایه تازه و نگهداری یک وعده غذا برای فردا و صرفه‌جویی وقت برای حضور در جلسه انجمن محلی. امکانات متعدد و روش‌های بی‌حد و بی‌کرانه‌ای برای آفرینش همکوشی در زندگی من وجود دارد، اما اینها با چشم‌اندازی که همه چیز را از هم جدا و مجزا می‌کند قابل مشاهده نیست اشتباه شود. مقصود این نیست که بگوشیم همه کارها را یک باره انجام دهیم و خود را فرد نیرومند و خارق‌العاده قلمداد کنیم. قصد داریم با استفاده از قوه تخیل خلاقه به روش‌های مبتنی بر اصول و همکوشانه‌ای دست یابیم که به ما امکان می‌دهد هدفی چند منظوره را تحقق بخشیم، به طوری که نتیجه این هدف از جمع نتایج تحقق هر یک از این هدف‌ها به طور جداگانه بیشتر باشد. در اینجا نموداری مشاهده می شود که شامل دو بخش است. در سمت راست شامل نقش هاست. شخصی نقش 1، پدر نقش دو و سپس جایی برای اهداف قرار گرفته است. در مقابل نقش شخصی نوشته شده استخر و سنا. در مقابل نقش پدر نوشته شده صرف وقت با جان. ادامه متن. پس از تحقق هدف چند منظوره به احساستان توجه کنید. اگر این چند منظور به طور طبیعی با هم ترکیب شده و به اتفاق پیش بروند، احساس آرامش و شایستگی می کنید. زیرا با اصول همسو و سازگارید و اعضای مختلف زندگیتان به جای کشمکش و رقابت در کمال هماهنگی با یکدیگر کار می کنند. اگر حس می کنید تحت فشارید و کارها به صورت ساختگی و تصنعی پیش می دود، شاید اصلی را رعایت نکرده و یا آنطور که باید و شاید نیروی لازم را به کار نبرده اید. در چنین شرایطی بهتر است از هدف چند منظوره صرف نظر کرده و هر جزء آن را به عنوان هدفی مستقل و جداگانه دنبال کنید. برای استفاده از این همکوشی در برگه برنامه‌ریزی هفتگی چندین راه وجود دارد. یک روش آن است که با کشیدن خط مطابق شکل صفحه قبل اهداف را به هم متصل کرده و فعالیت سرشار از همکوشی را به روزی مناسب در هفته منتقل کنید. روش دیگر آن است که فعالیت‌های همکوشانه را در ستون یادآوری ذکر کنید و در کنار آن ستاره و علامت دیگری بگذارید که گویای آن باشد که این اهداف را به اتفاق انجام می‌دهید. در اینجا نمودار مشاهده می‌شود که شامل نقش‌ها، اهداف و یادآوری است. در قسمت نقش‌ها شخصی نقش 1، پدر نقش 2 نوشته شده است. در اهداف استخر و سنا صفحه وقت با پسرم جان نوشته شده است. در قسمت یادآوری ابتدا یک علامت ستاره نوشته شده و سپس نوشته شده استخر و سنا به اتفاق جان. ادامه متن. به مجرد آفرینش همکوشی می توانیم فعالیت‌هایمان را در قالب قرار ملاقات‌ها و یا اولویت‌های روز در برنامه هفتگیمان بگنجانیم. صفحه 191 رفع موانع ساختگی. اغلب تمایل داریم بین کار، خانواده و اوقات شخصیمان دیوار بکشیم و طوری عمل کنیم که گویی کارهای ما در یک زمینه بر کارهایمان در زمینه‌های دیگر تأثیر ندارد، در حالی که همه می‌دانیم این موانع ساختگی است. یک روز نامطلوب در محل کار ممکن است زندگی فردی و خانوادگیمان را نیز تحت تأثیر قرار دهد و کشمکش با خود و یا خانواده می‌تواند بر کیفیت کار و حرفه ما تأثیر گذارد. درک ثوابت خوب خانوادگی می تواند اثر مثبت بر روی کارمان داشته باشد و وقتی چیزی جالب در محیط کار اتفاق می افتد اغلب آن را با دوستان و خانواده‌مان در میان می گذاریم. زندگی یک کل تفکیک ناپذیر است. هنگام ایجاد ارتباط بین جنبه‌های مختلف زندگیمان به این نتیجه می رسیم که بازسازی یک نقش منجر به بازسازی نقش‌های دیگر می شود. به طور مثال ممکن است در محیط کار به خاطر تأثیر عالی در بعضی از اهداف سازمان احساس رضایت و خوشنودی کنیم و یا ممکن است به خاطر عرضه خدمات خوب و با کیفیت به مشتریان و یا به لحاظ رشد و ارتقای افرادی که آموزششان می دهیم و یا با آنان کار می کنیم خرسند باشیم. و چون در طول روز کارمان با رشد و موفقیت توأم بوده، هنگام مراجعت به خانه نیرومندتر هستیم و در حال و احساسی بهتر نسبت به صبح که خانه را به مقصد کار ترک کردیم داریم. همچنین ممکن است بازسازی فردی در محیط خانه ما را در سایر نقش‌های ما نیرومند سازد و چه بسا همکاری و مساعدت ما با اعضای خانواده روابط آنان را عمیق و صمیمی کند. می توانیم به اتفاق آنان کار کنیم و در وضعیت جامعه و دوستانمان تأثیر مثبت داشته باشیم. با سرمایه گذاری پیوسته در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی به تدریج حس می کنیم هر صبح که سر کار می رویم نسبت به شب گذشته که از سر کار برگشته بودیم بسیار نیرومندتریم. چشم‌انداز کل اجزا کل به ما نیرو می بخشد تا روابط را ببینیم و ارتباطهای را بیافرینیم که به رشد، تشریک مساعی و رضایت خاطر منجر می شود و نه به از همپاشیدگی، ناامیدی و خودبینی. این چشم‌انداز در قالب نوعی تفکر ناخودآگاه به ما نیرو می بخشد تا اجزا و عناصر زندگی را در الگوی زیبا به هم ببافیم. سه قالب و محتوا. کتابی که اکنون در دست دارید دارای یک قالب و یک محتوا است. کاغذ قالب یا زمینه این کتاب است و کلمات و معنا محتوای آن. اگر به شما گفته شود که یکی از بستگانتان با مسئله جدی روبروست و نیاز به کمک دارد، احتمالاً این کتاب را کنار گذاشته و به یاری او می‌شتابید. چرا؟ زیرا زمینه تصمیم گیری برای صرف وقت درباره مهمترین امور تغییر کرده است. بر این اساس امور مهم زمینه و فعالیت‌های زندگی محتوای آن را تشکیل می‌دهد. برنامه‌ریزی هفتگی محتوا و فعالیت‌های زندگی‌مان را در داخل زمینه یعنی امور مهم زندگی‌مان قرار می‌دهد. این تصویر بزرگ سبب می‌شود که با مقاصد و الگوهای زندگی‌مان تماس برقرار کنیم. چارچوب نیرومندی می‌آفریند و بهترین طرز تفکر ما را درباره مهم‌ترین امور زندگی و اینکه چگونه می‌توانیم آنها را به ترتیب اهمیت در طول هفته انجام دهیم نشان می‌دهد. وقتی فردیت به ما فشار می‌آورد و یا دل و دماغ انجام کاری را نداریم و یا با فرصت‌های غیرمنتظره روبرو هستیم، می‌توانیم ارزشمندی تغییر جهت را بر مبنای این معیار بسنجیم. می‌توانیم محتوا را در قالب قرار داده و بهترین را جایگزین خوب کنیم. پیش از استفاده از برنامه‌ریزی هفتگی با شنیدن صدای تلفن از جا می‌پریدم و یا به مجرد آگاهی از زمان جلسه در آنجا حضور می‌یافتم. اما اکنون در چنین شرایطی می‌گویم خیلی دوست دارم در این جلسه باشم، اما در طول این مدت با دخترم قول و قرار دارم. به عکس برخی اوقات ناگزیرم به خاطر مسئولیت‌های حرفه‌ای قرار ملاقاتی را با دوستم لغو کنم و چنانچه مهم باشد آن را برای وقت دیگر در نظر بگیرم. فقط امور مهم در برنامه زبانبندی من جای می‌گیرد. برنامه‌ریزی مربع دو آنچه که در برنامه وجود دارد اولویت بندی نمی‌کند. اولویت ها را برنامه ریزی می کند. ضرورت ندارد که جز جز وقتتان را با برنامه ریزی پر کنید. نخست سنگ های بزرگ امور بسیار مهم را در ظرف قرار می دهید و سپس فضای بین سنگ ها را با شن، ماسه و آب پر می کنید. لازم نیست که ظرف را تا لب پر کنید. صرفاً باید اطمینان داشته باشید که نخست سنگ های بزرگ را در ظرف قرار داده اید و ظرف تا اندازه پر است که می توانید نسبت به تغییرات ناشی از وجدان انعطاف نشان دهید. برای کمک به حفظ محتوا در قالب بسیار از افراد ترجیح می دهند اوقاتی را تحت عنوان مناطق زمانی در برنامه هفتگی لحاظ کرده و این مدت را صرف تدارک و آماده سازی کنند. صفحه 194 ایجاد مناطق زمانی. مناطق زمانی بلوک های زمانی بزرگ و قابل تغییر و تبادلند که برای انجام فعالیت های خاص و مهم ذخیره شده و امکان انعطاف را فراهم می سازند. پس از ایجاد مناطق زمانی اگر کار خانوادگی برایتان ارزش بیشتری دارد، می توانید پیوسته تعطیلات آخر هفته را به امور خانوادگیتان اختصاص دهید. اما در این مورد تعهد قرص و محکمی ایجاد نمی کنید. صرفاً هنگام برنامه ریزی اهداف و فعالیت‌های را برای این وقت ذخیره می‌کنید. اگر در یک طرح اجتماعی محلی و یا خدمات نیکوکاری فعالیت دارید و مثلاً بعد از ظهر سه‌شنبه هر دو هفته یک بار در جلسه شرکت می‌کنید، می‌توانید در برنامه‌های هفتگی‌تان بعد از ظهر هر سه‌شنبه را برای این منظور ذخیره کرده و وقتی جلسه‌ای در کار نیست، کارهای دیگر مربوط به این نقش را در طول این مدت انجام دهید. می توانید در مقام مدیر یک مؤسسه صبح یک از روزهای هفته را برای گفتگوی دو نفره با کارکنانتان ذخیره کنید. به این ترتیب افراد می دانند که برای دیدار با شما باید قرارشان را در این منطقه زمانی بگنجانند. ممکن است در طول هفته منطقه زمانی دیگری را برای گفتگو با مشتریان جدید، خواندن ژورنال‌های تجاری یا کار برای برنامه دراز مدت ذخیره کنید. مناطق زمانی فضایی را برای برنامه‌ریزی مؤثر هفتگی به وجود می‌آورد. هدف این نیست که تمام اوقات هفته را با مناطق زمانی پر کنید. صرفاً قصد دارید اوقات خاصی از هفته را برای انجام یک سری امور مهم و دارای اولویت بالا پیش‌بینی و ذخیره کنید. استفاده از مناطق زمانی دارای مزایای فراوانی است. در وهله نخست به شما فرصت می‌دهد که اوقاتی را برای انجام امور مهم که معمولاً فعالیت‌های مربع دو است ذخیره کرده و این منطقه زمانی را برای همیشه در برنامه‌های هفتگی‌تان ثبت کنید. به این ترتیب زندگی‌تان نظمی تازه یافته و دیگران خود را با این نظم هماهنگ می‌کنند. به طور مثال اگر مردم بدانند که شما پنجشنبه شب‌ها را برای کار در انجمن ذخیره کرده اید، به جای مزاحمت در طول هفته در ساعت خاصی که در آنجا حضور دارید نزدتان می آیند. چون مناطق زمانی اغلب قابل تغییر و جابجایی است، می توانید بنا به دلایل خاصی انجام کارها را جابجا کنید. به طور مثال فرض کنید یکی از دوستانتان ناگهان متوجه می شود که نمی تواند در کنسرت پنجشنبه شب شرکت کند و در نتیجه بلیط هایش را در اختیار شما می گذارد. در چنین شرایطی می توانید اوقات حضور در میان خانواده را که به صبح یک شنبه اختصاص داشت به پنج شنبه شب منتقل کنید و کار مربوط به انجمن را در یک شنبه صبح انجام دهید. علاوه در طول هفته می توانید کارهای باقی مانده این دو نقش را انجام دهید. مناطق زمانی انتظارات دیگران را نسبت به شما روشن می سازد. به طور مثال منطقه های زمانی می تواند هم برای شما و نیز برای منشیتان که قرار ملاقات های شما را زمان بندی می کند مفید باشد. مثلا چنانچه از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه را برای قرار ملاقات ذخیره کرده اید، منشیتان می داند نباید در طول این مدت کار یا جلسه ای در نظر بگیرد. شما نیز می توانید که منشیتان بدون نظرخواهی از شما قرار ملاقاتی را برای روزهای دیگر در نظر نخواهد گرفت. در اینجا جدولی مشاهده می شود که روزهای هفته را از شنبه تا جمعه نشان می دهد. سپس اعدادی از 7 تا 9 در سمت راست نوشته شدند به صورت ستونی. در یک شنبه در قسمت 8 و 9 نوشته شده صرف وقت با کارکنان. در روز دوشنبه در جلوی 12 و 1 نوشته شده گفتگو با مشتریان جدید. در روز جمعه در جلوی عدد 9 و 10 نوشته شده در کنار خانواده. در پایین ترین قسمت جدول نوشته شده سایر اولویت ها. ادامه متن. تعیین اوقاتی برای آمادگی. استراب و ناامیدی ما اغلب ناشی از عدم آمادگی است. بدون تدارک و آماده سازی بیشتر کارها جنبه فوریت پیدا می کند. حال آنکه برنامه ریزی هفتگی شرایطی را برای آماده شدن فراهم کرده و ما را به انجام آن کار ترغیب می کند. برای مثال اگر قرار است در جلسه صبح جمعه سخنرانی مهمی ایراد کنید، ممکن است لازم باشد اوقاتی از چهارشنبه را برای آماده شدن و اوقاتی از پنجشنبه را به تمرین اختصاص دهید و یا اگر قصد دارید شنبه صبح در فضای سبز خانه باغبانی کنید، شاید لازم باشد که روز جمعه برای خرید برج و ابزار باغبانی به فروشگاهی بروید. تجربه های موفقیت آمیزی که چشم راهش هستیم به ندرت اتفاقی است. اغلب ناشی از برنامه ریزی دقیق و آمادگی کامل است. برنامه ریزی هفتگی چشم‌انداز شفافی در اختیارمان می‌گذارد تا بر این اساس وقت لازم را برای ایجاد آمادگی در نظر بگیریم. تردیدی نیست که آمادگی موجب سهولت انجام کارها شده و به اثر بخشیمان می‌افزاید. به مجرد دسترسی به چشم‌انداز هفته، محدود شدن به چشم‌انداز روز دشوار می‌شود. محتوا در قالب یاریتان می کند که در لحظه های انتخاب تصمیم های عاقلانه تر و مؤثرتر اتخاذ کنید. صفحه 197 تفاوت ناشی از چشم‌انداز وسیع. اولویت بندی کارها به ترتیب اهمیت در برنامه ریزی روزانه چندان دشوار نیست. تنها مشکلی که وجود دارد این است که جنبه های مهم و کیفیت زندگی ما تابع ساعت مکانیکی و تقویم چاپی می شود و در واقع تیک تیک ساعت گام و آهنگ زندگی ما را تعیین می کند. در صورتی که چشم‌انداز وسیع و تمام نمای برنامه ریزی هفتگی سطوح کاملا تازه ای از دیدن و بودن را در دسترس ما قرار می دهد. برای درک این تفاوت باید آن را تجربه کنید. در این راستا اغلب با نقطه نظرهایی از این دست روبرو هستیم. در گذشته کارم تمام وقتم را می گرفت و از شاهراه آسایش و رفاه دور شده بودم. اکنون پس از غلبه بر این مانع حس می کنم کوله باری سنگین را از روی دوشم برداشتم و دوباره از زندگیم لذت می برم. اکنون در محیط کار دستاوردهایم بیشتر است و تازه وقت زیادی را برای انجام نقش‌های دیگر در اختیار دارم. زندگیم دوباره توازنش را به دست آورده و رو به کمال شکوفایی است. پیش از این پیوسته می گفتم روزهای هفته و ساعات روز بسیار کوتاه است. نمی توانم به همه کارها برسم. البته گاهی اوقات عادتهای کهنه و قدیمی در وجودم زنده می شود. اما به خودم می آیم و می گویم من از موقعیتی متوازن برخوردارم و می توانم خودم را سریع با شرایط تطبیق دهم. گرچه کارهای زیادی را باید به منصه عمل درآورم، در عوض می توانم بخشی از اوقات هفته را به خودم اختصاص دهم و بدانم که این اوقات به اندازه وقتی که صرف یک معامله نان آبدار یا کاری دیگر می شود اهمیت دارد. پیش از این فکر می کردم که می بایستی برای هر ساعت از روز برنامه ریزی کنم، اما به تدریج دریافتم هدف آن است که کارها را به ترتیب اهمیت انجام دهم، نه اینکه برای هر چیز کوچک برنامه ریزی کنم. چنانچه گفته شد کیفیت زندگی را نمیتوان از نمای نزدیک مشاهده و یا بر اساس ساعت مکانیکی ارزیابی کرد. تنها از طریق چشم‌انداز وسیع و تمام نما میتوان به تمام بخش‌های زندگی نظر افکند و رسالت، ارزش‌ها و همکوشی را که پیوند دهنده همه اجزاس کانون توجه قرار داد. به ترتیب زندگی به سیکل سازنده رشد و یادگیری، روابط رضایت بخش و همکاری پرمعنا تبدیل می‌شود. چشم‌انداز هفته توازن را پرورش می‌دهد و چارچوبی را فراهم می‌کند تا بتوانیم لحظه به لحظه و بر مبنای درجه اهمیت تصمیم‌های مؤثر اتخاذ کنیم. اهداف مربع دو برای تقویت چشم‌انداز هفته. هر هفته اوقات خاصی را به برنامه‌ریزی فعالیت‌های مربع دو اختصاص دهید. خلوتگاه خاصی برای خود در نظر بگیرید و در این فضا به درون نگری و تأمل بپردازید. در طول هفته موقعیت‌هایی را که به خاطر چشم‌انداز هفتگی به شیوه متفاوت با آن روبرو می‌شوید یادداشت کنید. این موضوع را در سیستم برنامه‌ریزی و یا کامپیوتر خود ثبت و ضبط و در پایان هفته تجربه خود را ارزیابی کنید. یکی از روزهای هفته را به بازسازی، تفکر و تأمل و تجدید تعهد اختصاص دهید. در این روز به کارهایی که روزهای دیگر بدان اشتغال دارید نپردازید. بعد از گذشت یک ماه تأثیر آن را در زندگیتان ارزیابی کنید. هر هفته به اتفاق اعضای خانواده و یا همکارانتان جلسه‌ای به منظور برنامه‌ریزی هفتگی ترتیب دهید. برای هماهنگ کردن کارهایتان در جهت تحقق بهتر خواسته های همه در جستجوی راه و روش تازه‌ای باشید. صفحه 199 فصل 9 تمامیت وجود در لحظه انتخاب. کیفیت زندگی با آنچه در فضای بین محرک و واکنش اتفاق می‌افتد بستگی دارد. فرض کنید که نیم ساعت از اوقات پایان هفته را به مرور فعالیت‌های مربع دو و اتصال به زندگی ژرف و درونی خود اختصاص داده اید. رسالت و نقش‌هایتان را بررسی کرده، اهداف مهمتان را شناخته و آنها را در یک برنامه اجرایی هفتگی جای داده اید. در آغاز هر روز برنامه آن روز را مرور کرده و دیگر بار به جنبه‌های مهم زندگیتان متصل می‌شوید و هر تغییر برانگیخته از وجدان را که لازم می‌دانید به وجود می‌آورید. متقاعد شدید که مهمترین امور زندگیتان را می‌شناسید و برای انجام کارها در 24 ساعت آینده به ترتیب اهمیت برنامه خوبی تدارک دیده اید و اکنون قصد دارید این برنامه را به مرحله اجرا گذارید، اما به دلایلی کارها طبق برنامه پیش نمی‌رود. فرض کنید که انگام گفتگو با یکی از کارکنانتان او ناگهان موضوع سخن را عوض کرده و بعضی از نارسایی‌های مهم را که بر کارش تأثیر گذاشته با شما در میان می‌نهد. برای این فرد اهمیت قائلید، اما از طرفی طبق برنامه تا 10 دقیقه دیگر باید در جلسه مهم حضور پیدا کنید و به اتفاق 5 نفر که از پیش اوقاتشان را برای دیدار با شما تنظیم کردند درباره مطلبی بحث و گفتگو کنید. در چنین شرایطی چه می کنید؟ از مدرسه ابتدایی که دخترتان در آن تحصیل می‌کند با شما تماس می‌گیرند و تقاضا می‌کنند که در جلسه‌ای به منظور تعمیر امکانات زمین بازی مدرسه شرکت کنید. اخیراً تصمیم گرفتید که تعهدات بیشتری را نپذیرید، زیرا حس می‌کنید که برای بازسازی فردی و حضور در میان خانواده به اندازه کافی وقت ندارید. اما از طرفی برای دخترتان و هدف مدیر مدرسه نیز اهمیت قائلید و می‌دانید که استعداد، امکانات و ارتباطات شما می‌تواند در اجرای این طرح تأثیر داشته باشد. چه می‌کنید؟ ساعت‌ها بر روی یک طرح کار کرده‌اید. حس می‌کنید خسته هستید و کارتان چندان اثر بخش نیست. تصور می‌کنید که با چند دقیقه رفع خستگی و خوردن یک غذای مختصر تجدید قوا می‌کنید. از طرفی از برنامه زمانبندی عقب هستید و نمی‌دانید که این رفع خستگی فرار از کار است یا بازسازی نیروی جسمانی. چه تصمیمی می‌گیرید؟ سه مثال فوق ممکن است موقعیت خاص شما را توصیف نکند، اما بدون توجه به مقام و موقعیتتان می‌دانید که هر روز با چالش‌های غیرمنتظره، فرصت‌های تازه، دلایل و یا بهانه‌هایی برای شانه خالی کردن از اجرای برنامه‌تان روبرو هستید. در چنین موقعیت‌هایی چه واکنشی نشان می‌دهید؟ چه تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنید؟ درباره تصمیم‌هایتان چه احساسی دارید؟ درباره انجام این تصمیم‌ها چه احساسی دارید؟ در پایان هر روز چه احساسی دارید؟ آیا نومید هستید و به خاطر عدم توانایی برای انجام این کارها خود را بی‌کفایت به حساب می‌آورید یا اینکه به خاطر دویدن به این سو و آن سو برای رسیدن به همه کارها از پا افتاده اید؟ شاید هم به دلیل اینکه کارها را به ترتیب اهمیت انجام دادید عمیقاً احساس رضایت و خوشنودی می‌کنید. این چالش ها خواب و خیال نیست. در هر روز زندگی من اتفاق می افتد. نه برنامه ریزی نیرومند مربع دو و نه هیچ فرایند برنامه ریزی دیگر نمی تواند به ما قدرت ببخشد تا رویدادهایی را که قرار است اتفاق بیفتد پیشاپیش بشناسیم و تحت کنترل درآوریم. اگر از مدیریت زمان انتظار داشته باشیم که تحت هر شرایطی راه را برای انجام ملاقات‌ها و کارهای زمان بندی شده صاف و هموار کند، بدون ترتیب با ناکامی و دلسردی روبرو خواهیم شد. ماهیت بیشتر روزها اغلب این انتظار را نقش بر آب می‌کند. به علاوه بخشی از غنی‌ترین و پرمعناترین ابعاد زندگی ما را از دست داده و به احتمال زیاد برای مدت طولانی از انجام کارها بر حسب اهمیت غفلت می‌ورزیم. هر هفته و یا هر روز و هر لحظه از زندگی من قلمروی ناشناخته است. هرگز پیش از این سپری نشده. ما با چشم به این قلمرو فرود آمدیم. گرچه نقشه راهی را که ترسیم کرده ای مفید و راهگشاست، اما توانایی ما برای صاف و هوار کردن مسیر زندگی به میزان قابل توجهی به کیفیت قطب نمای درونی ما و نیز نیروی چهار موهبت یکتای بشری من که شناسایی و همسو شدن با اصول شمال واقعی را برای من ممکن می کند بستگی دارد. به همین دلیل برنامه ریزی مربع دو نیرومند ساختن ما را برای زیستن در پرتو تمامیت وجود در لحظه انتخاب هدف قرار می دهد. بدون توجه به راه های انحرافی که با آن روبرو خواهیم شد و یا هر مسیر تازهی که بعد از ایجاد نقشه ممکن است ساخته شود، برای باقی ماندن در مسیر درست باید به قسم نمای درونی من تکیه کنیم. قطب نمای درونی به سان چراغی فراراه ما در وادی ظلمات قرار می گیرد و با پرتوی روشن خود راه درست را نشانمان می دهد. لحظه انتخاب، لحظه تصمیم گیری لحظه واقعیت است. مرحله آزمون منش و شایستگی است. عواملی که بر تصمیم گیری ما در این لحظه تأثیر دارد عبارتند از فوریت، کارهای فشارآور و دارای ضرب العمل، عقاید و بینش مردم، کارهای عامه‌پسند.